أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوازدهمین جلسه فقه، بحث نجاست کفار، البته خصوص اهل کتاب که روایات در این زمینه وارد شده. اگه نجاست اهل کتاب ثابت بشه، شاید بتوان با اولویت یا الغای خصوصیت نجاست مطلق کفار رو ثابت کرد. عرض کردیم که مرحوم امام دستبندی کردن، البته توجهی بدم، مرحوم امام به روایات طهارت دیگه روایات طهارت رو جدا نمی کنند. روایات در هم لابلای همین روایات طهارت، روایات داله بر نجاست به مناسبت در نقض و رد روایات نجاست به روایات طهارت اشاره می کنند همینجا. منطقه ما تفکیک میکنیم، روایت طهارت رو انشاءالله جداگانه مطرح میکنیم به عنوان معارض، تو بعد بینیم چرا حلی براش پیدا میکنیم. یکی از دسته های داله بر نجاست اهل کتاب روایاتی است که نهی کرده از آنیه اونها، از ظرف اونها، تماس برخورد با ظرف های اونها. چند دست روایت در این زمینه هست، البته چند تعداد، یعنی در حقیقت روایت در این زمینه هست، البته در این روایات نکات دیگر هم هست که ولی تمرکز فعلا روی آنیه این هست. مثلا یکی صحیحه اسماعیل ابن جابر، البته اسماعیل ابن جابر تو صحیحه داره، فعلا یکیش محل بحث ماست، یکی دیگه شو بعد اشاره خواهیم کرد. صحیحه اسماعیل ابن جابر داره، قال لی ابو عبدالله علیه السلام، اسماعیل جابر نقل میکنه، روایت سندش خوب صحیح. قال لی ابو عبدالله علیه السلام لا تأکل ذبائحهم، ذبیحه اونها رو نخور. به این قسمت ما کار نداریم. خوب روشنه ذبیحه اونها رو نباید بخوریم، به جهت اینکه اونها تسمیه ندارن، یا اگر هم تسمیه دارن تسمیهشون به درد ما نمیخوره. ولذا آقایون فقها، مشهور فقها، قائلن به اینکه در ذبیحه شرط مسلمان بودن، لذا اگه مسلمان هم نبود بسم الله هم گفت فایده ای نداره. این از اون بابه، حالا در جای خودش دیگه مخالف داره نداره، دلالت داره نداره، حالا محل بحث ما نیست. شاهد ما جمله بعدیشه که مربوط به این آنی است، ولا تأکل فی آنیته. خیلی واضح و روشن، ولا تأکل فی آنیته، در آنیه اونها نخور. البته هیچ اسمی از اونها نیست، لا تأکل ذبائحهم ولا تأکل فی آنیتهم، در آنیه اونها نخور. بعد تو پرانتز داره اهل کتاب. حالا این تو پرانتزی که هست که اهل کتاب، این پرانتز از خود، یعنی در حقیقت تو پرانتز نیست، من گفتم تو پرانتز، یعنی ما باشیم اینجوری تو پرانتز میذاریم، ولی نه ادامه روایتی، یعنی اهل کتاب. خب این از امام یا از راوی هر کی هست، مثلا فرض بفرمایید این که چون راوی فضا رو به ما نگفته ولی خودش میدونسته که سوال و جواب و فضای بحثی چی بوده توضیح داده، هر چی هست ما در فرض این که مربوط به اهل کتابه این روایت رو مورد توجه قرار میدیم. لا تأکل فی آنیته، گفتن دلالت میکنه بر نجاست، خصوصا در کنار لا تأکل ذبائحهم آمده. لا تأکل ذبائحهم حرامه بخوریم، و لا تأکل فی آنیتهم حرامه در آنیه اونها بخوریم. چه وجهی داره در آنیه اینها خوردن جز اینکه آنیه اینها نجس است؟ وجه دیگه‌ای به ذهن میرسه؟ خب این یک جهت، اون هم که آنیتهم اضافه به خودشون شده، نه عرض کنم به حضور شما که اضافه شده باشه به آنیه خمری، آنیه خنزیری، نه آنیه خودشون. آنیه خودشون یعنی مشکل خودشونه، چون مال اونهاست، چون اونها تو اون غذا میخورند. از این باب این یک روایت. البته ما روایات دیگه ای هم در این زمینه داریم، تو بعد ببینیم این رو بخونیم تو جوابی داره یا نداره. همین جناب اسماعیل ابن جابر یک روایت دیگری دارد. عرض کنم به حضور شما که سه تا روایت داره، حالا ما یک دیگه شم میخونیم اینجا. روایت دیگه ای دارد، اون روایت در باب 27 سید و زباحه حدیث 10، چون بحث سید است و زباحه و اینها. لا تأکل زباحه هم مرحوم صاحب مسئول اینو اونجا آورده، باب 27 سید و زباحه حدیث 10. در همین باب 27 سید و زباحه حدیث 7 اینجوری داره، روایت دیگه ای داره که قال ابو عبدالله علیه السلام لا تأکل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأکل في آنيته. شاید واقع قضیه فرمایش امام یکی بوده، امام صادق سلام الله علیه یک جا در یک مجلس به اسماعیل ابن جابر گفته باشه، بعیده دوبار مطرح کرده باشه. ولی جناب اسماعیل بن جابر وقتی نقل میکنه یه جا میگه که لا تأکل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأکل في آنيتهم، یه جا میگه لا تأکل في ذبائحهم ولا تأکل في آنيتهم. به نظر میرسه که اینجور موارد با تو حکم کنیم که یک روایت. الا یه حال اینجا هم داره لا تأکل في آنيتهم، دو روایت یا یک روایت. در روایت عبدالله ابن طلحه هم هست که عرض کنم به حضور شما که به همین شکل شبیه همین آمده، منتها همین روایت به این شکل آمده. عن محمد ابن اسماعیل، عن اسماعیل ابن جابر و عبدالله ابن طلحه، یعنی محمد ابن اسماعیل از دو نفر نقل میکنه، لذا ممکن حدیث دیگری اون رو ما عرض کنم به حضور شما که به حساب بیاریم. ولی حدیث همونه، همون شماره 7، هر دو اینها دو حدیثه یا یه حدیثه به این شکل نقل شده، مضمون واحده که نباید در آنی اونها بخوریم. صحیح محمد ابن مسلم هم در این زمینه داریم. سألت ابا جعفر، در راجع به آنیه، سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل الذمه والمجوس قال لا تأکلوا في آنیته. ببینید سوال میگه کردم از امام باقر علیه، از امام باقر علیه السلام، بله امام باقر علیه السلام، عن آنیت اهل الذمه والمجوس. مشخص کرده اهل ذمه قاعدتا مراد روشنه که یهود و نصارا هستن و مجوس هم اضافه کرده. قال لا تأکلوا في آنيته، ببینید لا تأکلوا في آنيته ولا من طعامهم الذين يطبخون ولا في آنيتهم الذين يشربون فيه الخمر. باب 54 اطعمه محرمه حدیث 3. ببینید این روایت از اون روایاتی است که اتفاقا مستدلین به قائلین به طهارت اهل کتاب بهش استدلال کردند، چون زیلی دارد میگوید لا فی آنیتهم الذین یشربون فیه الخمر، آنیه که درش خمر میخورند ازش اجتناب بکنید، از اون آنیه که اینها خمر میخورند نخورید، یعنی هر آنیه‌ای مراد نیست. اگر هر آنیه‌ای مراد بود به خاطر نجاست اونها، چرا اضافه کرده به خمر؟ یا مطلقا می‌فرمود از آنیه اونها اجتناب بکنید، کمان که قبل داره لا تأکلوا فی آنیتهم، یا اینکه آنیه رو مثلا به آب، اون آنیه که آب میخورن توش، اونو مثلا ازش اجتناب بکنید. چرا خمر رو مطرح کرده؟ این نشون میده به اینکه مشکلش نجاست عرضی است. اتفاقا از این جهت دلالت میکنه اونا پاکن، اگه نجس بودند ضرورتی نداشت اضافه بفرماید به خمر. یه بار دیگه روایتی میخونم، چون بخش اولش مطلقه بخش آخرش مقیده. سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل الذمه والمجوس، قال لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذین یطبخون ولا فی آنیتهم الذین یشربون فیه الخمر ولا فی آنیتهم الذی یشربون فیه الخمر. یه بار میگه لا تأکلوا فی آنیتهم به طور مطلق، یه بار دیگه قید میزنه آنیه که یشربون فیه الخمر رو نباید بخورید. این نشون میده به این که این در حقیقت تفسیر اون لا تأکلوا فی آنیتهم باید باشه. گفتم بالا لا تأکلوا فی آنیتهم، اما اون آنیه ای که یشربون فیه الخمر منظورمه، از این جهت مقید میشه. وقتی مقید شد اون وقت نتیجه میشود که دال بر طهارت میشه. علی حال استدلال شده به این روایت بر نجاست اونها. چرا؟ چون لا تأکلوا فی آنیتهم اگر بخش اول بگیریم اطلاق داره، وقتی اطلاق داشت اهم از آنیه که توش نجس خوردن یا آنیه که توش نجس نخوردن، این گونه استدلال کردن بر نجاست. ولی واقعش دلالت نمیکنه بر نجاست. به خوبی این روشنه، واضحه که زیلش تفسیر میکنه آنیه که خمری هست نخورید. پس نجاستی که اگر ممکنه تو آنیه اینها باشه به خاطر وجود خمره. بعد اون بخشی که داره فقه الحدیث، اون بخشی که ولا من طعامهم الذین یطبخون، اون رو چیکارش کنیم؟ چرا میگن طعامی که یطبخون نخوریم؟ خب این ظاهرش این است که اونها نجسند. اگه پاک بودند چرا ما رو از طعامشون نهی میکنند؟ پاکن دیگه، خودشون که پاکن، غذاشون هم که مشکل نداشته باشه، گوشت و گوسفنده یا عدس و لوبیا و نمیدونم فرض سیب زمینی سرخ کرده و این هاست، خب این چرا اشکال داشته باشه؟ چرا من طعام مولدیت بخون نهی شدیم ازش؟ با توجه به اینکه آنیه رو مقید کرده فی الخمر، این بخش اشتلات بر طهارت میکنه، اونجا چرا؟ عرض کنم به حضور شما که اون دو جهت ممکنه داشته باشه. اون دو جهت، یکیش این است که اینا معمولا گوشت خنزیر میخورن و یا از چربی گوشت خنزیر استفاده میکنن برای سرخ کردن. حالا یا گوشتی که تو غذاشون هست گوشت خوکه، یا اینکه اگر بادمجون و سیب زمینی و کدو هم و گوجه هم سرخ کردن، با احتمال بالا و ظاهر حالشون، نه اینکه مشکوک باشه، چون اگه مشکوک باشه اصلا عدم جاری میشه، اصلا طهارت جاری میشه، نه ظاهر حالشون، ظاهر حال به حدی قوی است که بر این اصل غلبه میکند، خالی از اینها نیست. یعنی معمولا اینجوری نیست، زندگیشون با گوشت و چربی خوک میچرخه و پیش میره، غذاهاشون با اون درگیره. چون این گونه است میگه غذای مطبوخشون رو نخور، این احتمال البته. پس میتونیم بیاییم بگیم اینا پاکند و این دواید دلالت بر پاکی اونها میکنه. مشکل آنیه اونها به خاطر شرب خمره، مشکل طعامشون هم به خاطر این است که اینا اجتناب از گوشت و چربی خنزیر نمی کنند. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که مشکل از ناحیه نجاست عرضی است، اما باید تفسیر دیگری، باید تحلیل دیگری. اگه این که میگن توی غذای مطبوخشون رو نخور، شاید به این جهت باشه. به این جهت جهات بدی نیست، یعنی تا جهات دوری نیست که انسان نتونه بپذیره و سخت باشه پذیرشش، معقوله. احتمال دوم این است که بیاییم بگیم هرچند در این غذایی که الان برای شما آورده لوبیا درست کرده و گوشت اصلا نداره، سرخ کردم نیست، لوبیا گذاشته پخته آورده، لوبیا پخته آورده، عدسی آورده مثلا، خود عدس که مشکل نداره که، خودشون هم که فرض این است که پاکند به دلیل اینکه آنیا مقید شد به خمر. پس چرا میگه غذای پختشون رو نخوریم ولو عدسی هستش؟ ها، نکتش این است که این عدسی رو کجا درست میکنن؟ تو ظرفی درست میکنن دیگه. اون ظرف الان جلو شما، مراعات شما گوشت خوک نداره، ولی قبلا چون اینا خوک خور هستند یا مشروب خور هستند، تو این ظرف ها خوک و مشروب گذاشتن، با اون پختند یا پختشو گذاشتن توش آوردن خوردن، پس نجس عارضی شده. حالا که نجس عارضی شده بعد شستن؟ نه، خیلی وقتا نمیشونن، خصوصا قدیم چرا میشستن؟ با نون مثلا تمیز میکردن یا با انگشت تمیز میکردن، میشستن دوباره مصرف میکردن. اهل شستشو و تطهیری که اونم به شکلی که ما میخواییم و معتبر میدانیم که نبودند، لذا یا اگر میشستن با آب قلیل میشستن که معلوم نیست مثلا تو ظرف باید آبو بچرخونن بریزن بیرون، اینها این کارا رو میکردن، خیلی روشن نیست. از این جهت پس یا همین الان غذاشون خالی از گوشت و چربی خوک نیست، یا اینکه قبلا نبوده، خالی از اینها نبوده، و اگر قبلا نبوده نتیجه میشود که الان همچنان نجس مونده. وقتی نجس مونده پس نخورید غذای مطبوخ اونها رو. این گونه ما بیاییم از تهافتی که ممکن است در این روایت مشاهده بشه، از اون طرف میگه آنیه به شرطی که خمر میخورن، یا آنیه که شرط که تعبیر نداره، آنیه که خمر مقید کرده، آنیه که خمر میخورن تو اون نخورید، ولی از اون طرف یعنی مفهومش کنده این است که آنیه غیر از این میشه خورد. حالا نگید مفهوم نداره ها، اینجا وصف چیز به اصطلاح مفهوم نداره، نه اینجا ها مفهوم داره، چون در مقام تحدیده، در مقام بیان ضابطه هست، اینجور تعبیرات مفهوم داره. خب بنابراین تفاوتی بین این بخش ها مشاهده نمیشه. این هست. البته مرحوم آقای خویی میگه شاید یه دلیل دیگه ای داشته باشه که ما نمیفهمیم، لا ندرکو. این خیلی قابل قبول نیست. حالا اگه قرار بود لا ندرکو، شما توجیه کنید تا اونجا که میتوانید. بالاخره این پس این جهات مطرح، این روایت که واسه دلالت نکرد، سعی محمد بن مسلم آخرین روایتی که مطرح کردیم دلالت نکرد، میمونه همون صحیحه اسماعیل ابن جابر و دو تا روایت اسماعیل ابن جابری که در این زمینه هست. چیکار کنیم اونها رو؟ لا تأکل ذبائحهم ولا تأکل فی آنیتهم. ظاهرش اطلاق داره، چه آنیشون خمر و خنزیر توش بوده، چه خمر و خنزیر توش نبوده. لا تأکل، این نشون میده که اینا نجسند به شکل مطلق. ولی مرحوم امام دو تا احتمال میده، احتمالاتشون رو بررسی کنیم. امام میگه خب منکر نیستیم، یک احتمال این است که این به خاطر نجاست اینها باشه و دال بر نجاست باشه، اما این احتمال تنها احتمالی نیست که اینجا میشود داد. دو احتمال دیگر میشود داد. حتی تو احتمال دیگر رو شما دفع نکنید، نمیتوانید احتمال نجات تو برجسته کنید. حداقل مجمل میشه اگه نگیم ظهور در اونها داره. چی اون دو تا احتمال؟ یکی این که اصلا خود اکل در آنیه اونها نوعی معاشرت با اونهاست، مواده و محبه و موالات با اونهاست. شارع مقدس همین مقدار هم راضی نیست، میخواد ما با اونها مرزبندی کنیم. مثل این که الان فرض بکنیم این که با یک یهودی اسرائیلی آدم بره غذا بخوره، غذای خشک هم بخواد با اونها بخوره، به ما میگن نکن. اگه جایی با اونها خوردیم برگشتیم، برادران ما رو میبرن بازجویی میکنن که شما چرا با اونا غذا خوردی؟ باید اثبات کنی که بابا شما قصدی نداشتی یا نمیدونستی یا هرچی. این طبیعیه دیگه، طبیعیه. لذا اصرار دارن که خواستن که اون اوائلی که قرار بود روی مسائل اعتقادی تأکید بشه، افراد مسائل اعتقادیشون سهل نگیرن، آرام آرام کوتاه نیان، تعصب حق رو، تعصب درست رو نسبت به اعتقاداتشون حفظ کنن. همه تأکید میکنن که با اونها معاشرت در حد و در این حد که تو ظرف اونا غذا بخوری، رفاقت اینقدر نزدیک که ظرف اونا غذا بخوری، نه نکن این کار. این یه احتمال. پس نهی از اکل در آنیه اونها احتمال داره، به خاطر نجاست باشه احتمال داره، بله احتمالش نفی نمی کنیم، ولی احتمال هم داره به خاطر نفی و نهی از معاشرت با اونها باشه. شاهدی داره این حرف؟ مرحوم امام که دو تا شاهد داریم در حد احتمال ها، ولی شاهد داریم، دو تا شاهد داریم. یک شاهد این است که البته ایشون دلیل تعبیر میکنه، ولی من میگم شاهد. یکی این که ظاهر این نهی از اکل در آنی اونها مطلقه، چه خشک چه غیر خشک. اصرار دارد یکی از اعضای کلاس که بگوید که چرا دوباره در اشکالی که مطرح کردند، اصرار دارند که چرا شما قبول نمی کنید که یه دستور تعبدی بر نجاست اونها باشد به نحوی که در حالت خشکی هم ما امر به اجتناب داشته باشیم. واقعش این است که این ارتکاز ما نمیتونیم ارتکاز متشرعه رو بر این کار نادیده بگیریم. ارتکاز متشرعه، نه به عنوان متشرعه، تعبیرم درست نبود، دقیق نبود، ارتکاز عرفی مردم. ارتکاز عرفی مردم بر این است که خشک سرایت نمی کنه. همون راوی که، همون سائلی که با این ارتکاز میره سراغ امام و میدونه که خشک سرایت نمی کنه و از امام میپرسه، امام به طور مطلق میگه نباید بری سراغ اینها و در آنیه اینها حتی خشک هم نباید مصرف کنی، باید اجتناب بکنی. با توجه به اون پیشفرضی که همه میدانند و امام هم رد نکرد این پیشفرض را که خشک قابل سرایت نیست، کنار هم میذاریم، راوی براحتی متوجه میشود که پس این منع به خاطر نجاست نیست. به نظرم این روشن باید باشه که دو تا ارتکاز در کنار هم، ارتکاز این که خشک سرایت نمی کنه و این ارتکاز نیست، دومی خطاب امامه، این رو بذارید در کنار خطاب امام که حتی خشک هم باید از اینا اجتناب بکنی. خب میفهمه که پس معلومه به خاطر نجاست نیست، به خاطر نکته دیگه است. حالا بگید شاید تعبد باشه، دستور شارع باشه. باشه، دستور شارع که با اینا نباید ملاقات بکنی، اما چرا به خاطر نجاست؟ ببینید عرف با اون ذهنیتی که دارد که خشک سرایت نمی کنه، از این دستور نجاست میفهمه.
و یعنی تصحیح میکنم، عرف با اون ذهنیتی که راجبه این داره که نجاست فقط در خیسی سرایت میکنه، از این نجاست نمیفهمه، چون میدونه که نجاست خیلی ارتکاز قویه در ذهنش که نجاست خشک نمیشه، نجاست باید خیس باشه. با این ارتکاز وقتی که امام بهش میگه که شما ازش اجتناب بکن، امام تصحیح نمیکنه ارتکازش را، بهش نمیگه درسته که ارتکاز تو این است که خشک سرایت نمیکنه، ولی من تعبدن به تو میگویم که خشک سرایت میکند. اینو بهش نمیگه امام. پس با اون ذهنیتش درگیر نمیشه امام، ذهنیتشو کار نداره، بذار فکر کنه که خیس باید باشه برای سرایت و خشک سرایت نمیکنه و درست هم فکر میکنه، ولی با این همه میگه باید اجتناب بکنیم. پس معلومه که نکته اجتناب نجاست نیست. توجه میکنید؟ تأکید میکنم اگه نکته اجتناب نجاست بود، امام میبایست تصحیح میکرد ذهنیت آقای سائل را، ذهنیتش را تصحیح نکرد در این بخش که خشک سرایت نمیکنه. این نشون میده که نکته چیز دیگری است. پس این رو امام رحمت الله علیه در کتاب طهارتشون شاهد میارن که اگر به طور مطلق این امام میفرماید که تو آنیه اونها نخور، حتی اگر آنیه اونها خشک باشه، حتی اگر غذاشون خشک باشه و اصلا رطوبتی ندارد که سرایت میکنند، نه در آنیه نه در غذا، با این همه امام میفرماید که لا تأکل فی آنیتهم، نکته داره. نکتهش میتونه غیر از مسئله نجاست باشه، وگر نمیبایست مقیدش میکرد به مرطوب. مگر کسی اشکال کنه بگه که نه، انقدر روشن بود که طرف خودش مرطوب میفهمید، ولی ظاهرش اطلاق داره. این یه شاهد از این که به طور مطلق حتی در فرض خشک هم دستور به اجتناب دادن، یه شاهدیست برای این که آنچه که مربوط به این نهیه احتمالش حداقل هست که نهی نجاستی نیست. خب دلیل دوم شما چیه و قرینه دوم شما چیه؟ امام فرمود به این که ما یه روایت داریم از جناب زراره که ایشون از امام صادق برای ما عرض کنم به حضور شما که یعنی من تصحیح میکنم احتمال دوم، نه شاهد دوم بر احتمال اول. پس احتمال اول چیست؟ غیر از نجاست ها، اونو بذاریم کنار. غیر از نجاست دو تا احتمال دیگه مطرح میکنه امام. یه احتمال این است که به خاطر نهی، به خاطر معاشرت. شاهد بر این احتمال دو چیزه، شاهد بر این که نهی به خاطر معاشرت با اونهاست دو چیزه. یک همین اطلاق خشکی، دو روایت زراره. پس روایت زراره شاهد دوم است بر احتمال این که نهی به خاطر معاشرت باشد. روایت زراره انبی عبدالله علیه السلام، عرض کنم به حضور شما که فی المجوسی، فی آنیت المجوسی، توجه کنید، فی آنیت المجوسی، فقال اذا اضطررتم الیها فاغسلوها بالماء، اگر مستر شدید با آب بشویید، وگرنه کاری نداشته باشید. چرا میرید سراغش؟ این روایت ظهور در چی داره؟ در این که منع به خاطر نجاست نیست. چون اگر منع به خاطر نجاست بود، چرا در فرض استرار؟ چرا در فرض استرار؟ غیر استرارم میگفت نجسه دیگه. سوال کرده زراره از آنیه مجوس، حضرت جواب میده که خیلی خوب، هر وقت خواستی بشورش و بخور. پس معلومه که اگه اینجوری بود معلوم بود که نجسه، ولی امام اینجوری نمیفرماید، میفرماید که نه، اگر مستر شدی بشور، اگه مستر نشدی اصلا نرو سراغش، با شستنم حل نمیشه. اگه مستر نشدی با شستنم نباید بری سراغ اونا. این نشون میده که شارع مقدس نمیخواد ما نزدیک اونا بشیم، مرزبندی اعتقادیم رو با اونها حفظ بکنیم. توجه کردی؟ از باب اظهار تنفر. اگر مستر نشدیم که هیچ، مثلا نمیریم سراغشون حتی با شستن. اگر مستر شدیم بشوریم. حالا چرا بشوریم؟ یا به جهت اینکه اینها معمولا از نجاسات عارضی پرهیز نمی کنند، چون از نجاسات عارضی پرهیز نمی کنند بشوییم، یا به خاطر این است که بشوییم نشون بدیم که ما شما رو درجه دو می دانیم، احترامتون رو انقدر نگه نمی داریم که شما رو بدون مرزبندی ظرفتون استفاده کنیم. نه، پاک هم باشه یا آب می زنیم، شبیه اون که گفته بود به اینکه اگه دست دادی بهش دست به دیوار به مال، دست به دیوار مالیدن که پاک کننده نیست، اما نشون دهنده فاصله و مرزبندی بین این هاست. علی حاله این عرض کنم به حضور شما که این روایت هم میتونه داله بر نجاست عرضی باشه و هم داله بر این که باید با اونو مرزبندی داشته باشیم. خب پس یک احتمال این است که ما در این روایاتی که میگوید در آنی اونها غذا نخوریم، یک احتمال اول این است که به خاطر نجاسته، یه احتمال دیگه این است که به خاطر دفع از معاشرت با اونهاست. از این باب به ما گفتند شاهد بر معاشرت این نکاته. شاهدهای خوبی است، البته امام میفرمایید دلیله، به نظرم در حد شاهد خوبه، چون این همه قابل احتمالات دیگه هم احتماله دیگه، در حد احتماله، بیش از این نیست. اما احتمال دوم همون که عرض کردیم در لابلا، امام میفرماید که شاید به خاطر مسائل نجاسات عرضی باشه. آیا این احتمال شاهد داره یا نه؟ انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله.